تلاشم از همیشه بیشتر بود. شبکه رادیویی جوان
با شما برای شما.
شبکه رادیویی جوان موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم. بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم در پی توشه ای خوشه
چیم. بریک میبن چای دق.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع گوش دادم به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو
واقعا دلم برای ثانیه‌هایی که میگذره تنگ میشه. دارم فکر میکنم یعنی بعد از ما رو مرور میکنن، مثلا انسان‌هایی که در چند صد سال بعد برای تحقیق و اکتشاف یا نمیدونم از سر کنجکاوی دست نوشته ها و صداها و صفحات مجازی ما رو، تصاویر به جامونده، خاطرات، حوادث، اتفاقات یا چیزایی که خوندیم و نوشتیم رو زیر و رو میکنن و دنبال سرنخی برای اینکه متوجه بشن ما چه کار میکردیم و به چه چیزایی فکر میکردیم و چه مشکلاتی داشتیم سراغی میگیرن. مثلا لباسو وسایل و دلخوشی های ما رو توی موزه نگه میدارن یا نامه های قهر و آشتی و دفترهای خاطرات نوجوانی ما رو، یعنی به احساسات سطحی و موقتی که داشتیم میخندن، به دغدغه های ساده و مشکلاتی که برای اونها عجیب و مسخره جلوه میکنه. توی دنیای پیشرفته اونها جهان ما چقدر ابتدایی و ساده به نظر میرسه. همش فکر میکنم که توی دور همیهای شبونشون وقتی که موضوع برای صحبت کم آوردن از ما و روزگار ما حرف میزنن و تصور میکنن که در زمان اجدادشون چه خبر بوده. مثلا دلشون میخواد که ماشین زمان بسازن و به ما یه سری بزنن و ببینن زمان ما اوضاع چه شکلی بوده. شاید به عنوان شی عتیق و کمیاب فکرها دستاوردهای ما رو توی ویترین و روی دیواراشون نگهداری کنن، یا مثلا از زمان ظاهرن ساده ما هزاران هزار فیلم تخیلی بسازن و بعضیاشون از سر رفاه و آسایش زیاد دوران خودشون هوس کنن به مثلا سادگی روزگار ما برگردن. من مدتیه که زیاد به این چیزا فکر میکنم، به اینکه جهان و خط ممتد زمان چقدر میتونه عجیب و در این حال بیرحم باشه.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که درد سکوت دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالم رو پرسی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی. قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی.
آرزو میکنم براتون که در پس تمام نرسیدنها، نداشتنها، از یاد نبری که رویاهای قشنگ تو که معنای واقعی زندگی الان تو میتونه باشه. به نام خدایی که همیشه در کنار ماست. زندگی اونقدر هم تلخ و غم‌انگیز نیست واقعا. درسته گاهی نم عشق میشونه توی چشمای زیبات، ولی در عوض بعضی وقتا هم باعث خنده از ته دلت میشه. بالاخره زندگی دیگه، همونجوری که روزای شیرین داره روزای تلخ و غم‌انگیزم داره. این روزای غم‌انگیز اگه برای تو الان وجود داره و داری حس میکنی، بدون که میگذره. چی میشه؟ تموم میشه. مهم اینه که توی روزای بد و تلخ امیدتو برای رسیدن به روزهای خوب و شیرین از دست ندی. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو. با افتخار تا ساعت 3:45 بستر میزهای مختلف در کافه رادیو همراه شما خواهم بود. کتاب دیروز رو بردم، اما سیروس میگه اصلا نمیرسیم چون میز تئاتر رو داریم، میز آموزش گویندگی فن بیان رو داریم و ترانه هم براتون پخش میکنیم.
فرهنگ، هنر، ادب، هر روز با شما در کافه رادیو.
عصر روز چهارشنبه شما بخیر باشه. نهمین روز از آبان ماه 1403. خیلی خوش اومدید به کافه رادیو. روزهای چهارشنبه طبق قراری که از قبل با هم دیگه داریم، دو تا میز داریم. میز گویندگی فیلم یا دوبله یا میز گویندگی و میز تئاتر. محمد خاوری عزیز سلام بر تو، خیلی خوش اومدی، خوشحالم میبینمت.
قربونتون برم، منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب باشین و خیلی خوشحالم که بازم این فرصت دست داد که در خدمت شما و شنوندگان نازنین برنامه کافه رادیو باشم.
خیلی متشکرم. پژمان دادخواه درود بر تو.
عشق سوزان است، بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مادر عزیزم ایران و همه خواهران و برادران مهربانم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید.
سلام به مادرم ایران رو خیلی از بچه های پخش رادیو جوان دیگه میگن.
ارادتمندم.
به یاد تحسیم، یعنی روزه هم که تو نیستی، روز گذشته سه‌شنبه هم اتفاقا یکی از بچه های اشاره کردش، جا افتاده حسابی.
خدا رو شکر
اینقدر تو عاشق ایران هستی به ماند همه ما.
عزیزی باید مادر رو دوست داشت و تنها کاریه که میتونیم بکنیم برای زحماتی که حالا مادر برای ما در طول تاریخ کشیده.
بله،
من خوشحالم دوباره چهارشنبه دیگه در کنار شما و آقای خاوری عزیز هستم و حالا امیدوارم که بحث‌های خوبی رو در حوزه تئاتر داشته باشیم.
یک جعبه کهنه در کنار گلدان،
رادیو. یک فنجان چای در کافه رادیو.
محمد خاوری
جانم،
از بحثایی که میکنی خیلی متشکرم در میز گویندگی و دوبله، و اینکه در مورد تفاوت صداها با شخصیت‌ها هفته گذشته یادمه کوتاه صحبت کردی. هر شخصیتی به هر حال یه صدای خاصی نیاز داره که با ویژگی‌های ظاهری و رفتاری اون بازیگر به نوعی همخونی داشته باشه. مثلا صدای یک شخصیت کسی که یه آدم خبیثی هستش با یه شخصیتی که خیلی آدم محجوب و معصومی هست، دوبلور باید با توجه به این جزئیات صدای خودش رو در واقع تنظیم کنه. چقدر طول میکشه که ما محمد به این آگاهی برسیم، به این دانش برسیم و این تکنیک رو یاد بگیریم که به عنوان یک گوینده یک فیلم بتونیم بین شخصیت‌ها تفکیک ایجاد کنیم؟
خیلی جالب بود، نکته خیلی قشنگی رو بهش اشاره کرد. چقدر زمان میبره؟ یک بخشیش استعداد و تلاش منه. حالا فارغ از اون اگر بخوایم بهش اشاره کنیم، حداقل 5-6 سال. یعنی در کمتر تازه من متوجه بشم که قراره چی کار بکنم، روندم چه شکلیه، حرف زدن به جای کاراکتر چه شکلیه.
یعنی ممکنه یه نفر که برای یعنی در واقع تازه میخواد کار گویندگی فیلم رو یا دوبله رو شروع کنه، ممکنه مثلا تا 1-2 سال یه نقشی بهش بدن که مثلا این شخصیت یه شخصیت خیلی معصومی هستش، خیلی کم صحبته، خیلی شخصیت آرومی داره، بعد به مرور میتونه تو شخصیت‌های دیگه هم ورود پیدا کنه.
این حالا شخصیت‌های معصوم یا کم یا کوچیک، حالا بسته به نوع کاراکتر، ما یه روندی توی دوبله داریم: مردی، زنی، مکمل و اصلی. حالا یه بخشی که حالا همه و اینهاست، شلوغی های کار.
آره، تو نمایش رادیویی هم که بوده دیگه. بله،
درود بر شما. معمولش اینه، یعنی شما باید از مردیگویی یا زنیگویی شروع بکنید دیگه، تک جمله ها، تک عبارات، حالا بعد یواش یواش میشه 2 جمله، 3 جمله، میشه یه کاراکتری که حالا تو مثلا سر و ته فیلم 2 سکانس هست، 5 جمله میگه میره، تا برسیم به رول اصلی. اتفاقی که اینجا باید، چرا گفتم 5-6 سال حداقل، به خاطر اینکه این زمان باید بگذره تا من بتونم همه جوانب رو بسنجم و پیاده بکنم توی صدام. اینکه از 1-2 سال بعد از شروع کارم من توانایی گویندگی دارم پذیرفتنی است، اما قرار راجع به دوبله استاندارد صحبت بکنیم دیگه، خب که از همه نظر اوکی باشه. من این مسیر رو باید بیام، یعنی تمام این مدت باید سر جای خودم استفاده بشم از طرف مدیر دوبلاژ، کسی که ناظر بر کاره و مسئولیت کار با ایشونه، تا من یواش یواش برسم به اونجایی که آیا قابلیت گفتن رول 1 دارم یا خیر، که این اتفاق برای همه نمیفته. یک چیز
سالها میگذره، بله، اما بله، هنوز تو گوینده شخصیت اصلی رو نمیتونی.
دقیقاً داریم که با این اصطلاح میگن که یک گونیست.
بله، رول 1 نیست.
بله، این رول 1 نمیگه، یا اون صداش شاخصه یه رول 1 رو نداره، یا از نظر تکنیکی ما یه مواقعی به اصطلاح میاییم صدا رو در نظر میگیریم. همه چیز صدا نیست، بیس یک گوینده امضا و تکنیکشه، یعنی گوینده بر اساس تواناییش توی کارها انتخاب میشه.
بله،
ممکنه کاراکتر من، خود شخص من، خودم رو مثال میزنم، شاید شما نتونید صدا یا نوع گفتار من رو به جای یک دکتر روانشناس که باید بسیار آرام باشه، باید بسیار مهربون باشه با بیمارانش، یا هر آیتم دیگه‌ای که توی ذهنتون هست، من محمد خاوری شاید اون شکلی نباشم. سلیقه خودم هم رول‌های منفی و به قول شما خشنه، اما باید این توانایی داشته باشم که به جای اون کاراکتر صحبت بکنم، یا توانایی این رو داشته باشم به جای یک پدر صحبت بکنم، به جای یک قاتل صحبت بکنم. قرار نیست من اینها رو در زندگی شخصیم تجربه بکنم.
مدیر دوبلاژ دیگه در واقع
بله.
گویندگان رو میچینه
میچینه و اون مسیری که مدیر دوبلاژ میده مسیر درسته، چون
میشناسه گویندگان رو و جنس صداشون رو
لحنشون و به کار سیطره کامل داره، اشراف بله. کامل داره و طبق اون گوینده ها رو انتخاب میکنن، اون چینش رو دارن که برسه به اون موفقیتی که یعنی اون پروژه موفقی که قرار خروجیش پخش بشه و مردم ببینن.
بله بسیار خوب، از دنیای دوبله میریم سراغ تئاتر. اجمان دادخواه عزیز، هفته گذشته در مورد یه تئاتری صحبت کردی، دیگه فرصت نشد که تو ادامه بدی چون که لحظه‌های پایانی برنامه بود. اون تحلیل هایی که همیشه انجام میدی در مورد نمایش هایی که میبینیم الان یه بخش کوتاه داشته باشیم ممنونت میشم پژمان جان.
بله خواهش میکنم. خب در خصوص نمایش سگ نگهبان و درختی در باغ صحبت کردیم کوتاه بله. یعنی اشاره هایی شد و بله. من اگر خاطرم باشه به این نکته پرداختیم که به هر حال یکی از شروط لازم قدرت یک اثر هنری یا به نوعی تأثیرگذاریش متن قوی هستش. یعنی گاهی وقتها ما آثاری رو میبینیم که اساساً همون ابتدا یعنی در همون انتخاب ابتدایی اشتباه و ضعیف عمل کردن. یکی از قوت‌های نمایش سگ نگهبان و درختی در باغ متن خیلی قویه که به قلم آرام محسری نوشته شده و خب آرام محسری هم جز نویسنده‌های گزیده کار و کمکاریه که اساساً سویه‌های فلسفی توی کارهاش وجود داره، یعنی با توجه به حالا تحصیلات عالی که داره در حوزه علوم انسانی و مطالعاتی که داره اساسا تلاش میکنه که متنهایی رو بنویسه که یک نگاه انسانی دارن و در کنار این نگاه انسانی ما سویه های فلسفی زیادی رو شاهد هستیم. و خب من به عنوان کسی که حالا مطالعات میان رشته‌ای هنر انجام میده، یعنی تخصص اصلیم هست و توی این حوزه هم حالا پژوهش هایی دارم یا تدریس میکنم در فضای دانشگاه، به لحاظ نگاه نشان شناختی ما میتونیم این اثر رو حالا چه متن چه اثری که داره اجرا میشه و کارگردانی شده نظامی از نشانه هایی در نظر بگیریم که دلالت های زیادی در دل خودش داره، یعنی کلام، واژه ها، گفتار و اساسا همون مکالمه ای که میان دوتا کاراکتر این نمایش
بازیگر انجام میشه،
بازیگرها انجام که یک نویسنده است و یک کسی که حالا داره از او سوال میکنه، نقش حال بازجویی رو ایفا میکنه، تمامی کلمات به نوعی دلالت هایی رو در دل خودشون دارن که اساسا من فکر میکنم که مبینه حالا اون تیزهوشی نویسنده و اشرافش هست بر حالا فضاهای مختلف اجتماعی، فلسفی و فرهنگی که توی این اثر دیده میشه. اساساً حالا در مقام اجرا که آقای سعید ذهنی هم کارگردانی این اثر رو بر عهده دارن که خب ایشون هم جز هنرمندهای پرکار و برجسته کشورمون هستن، اثر قابل قبولی ارائه شده در روی صحنه. یعنی علارغم اینکه متن قویه در حوزه اجرا، کارگردانی، فضاسازی، تصویری که به ما میده و دکور اساساً سعی کرده که بر همون نظام‌های نشانه‌ای تکیه بکنه، تأکید بکنه و خب یک اثری هست که به هر حال میتونه مربوط به هر شرایطی باشه، هر زمانی باشه، هر مکانی باشه. آنچه که مهمه من فکر میکنم روابط انسانی و جهان زیسته یک نویسنده‌ای که حالا ما داریم روی صحنه تئاتر شهر در سالن چهار سو
بله.
میبینیمش.
اصولا کاری که در مجموعه تئاتر شهر اجرا میشه کاری قوی هستش پژمان.
من یک نقدی وارد کنم، نه خیر اصلا این شکلی نیست و ما بسیار
حتی در سالن اصلی
حالا من مطلق نمیخوام بگم یک زمانی ما به هر حال کارهایی رو چون مهمترین مرکز تئاتری کشور هستش
بلد.
و یه دوره ما شاهد مثلا کارهایی بودیم که یه دوره مثلا کارهایی حالا ضعیف بود، حالا مثلا جوانهایی اجرا میکرد. عرضم اینه که حالا مثلا به هر حال من همیشه حامی نسل جوان بودم، یعنی واقعا همه میدونن، کسایی که با من در ارتباط هستن، حالا همکار هستیم، همراه هستیم، میدونن که خیلی حامی نسل جوان هستم، ولی کن به هر حال اون کاره باید به اون پختگی و اون غنا برسه، به لحاظ فرمی، محتوایی، به لحاظ وزانت ادبی، فرهنگی. ولی خب ما این استثنا رو داشتیم. الان کاری که دارم صحبت میکنم یا کارهایی که در آینده نزدیک قراره که در تئاتر شهر ببینیم، خب قطعا به هر حال جزء کارهای خوبی هست که ما داریم استفاده میکنیم از دستاورد این هنرمندا، بهره میبریم. ولی که میخوام بگم مطلق نیست واقعا علیرضا، یعنی من کارهایی دیدم که بسیار ضعیف بودن. یعنی یه وقتهایی مثلا من کارهایی رو میبینم که انگار یه کار دانشجوییه، کار دانشجویی اشلش در همون دانشگاه است، برای مثلا کسب یک درجه ای، برای گذران یک ترم به ترم دیگر، یا پاس شدن یک درس. یعنی من نمیخوام نقد بکنم، میخوام بگم که در آن فضا کار آمده، ولی وقتی تو میای در یک بستر خیلی جدیتر و حرفه‌ای‌تر، آره دیگه، باید یه مقدار با قدرت بیشتری ورود بکنی. و حالا ما استثناءاتی رو دیدیم مثلا توی حالا ماهای گذشته، سالهای گذشته، یه سری کارهایی که حالا به هر حال خیلی هم قوی نبودن، درجه یک نبودن، ولی حالا ما هم به هر حال بیننده بودیم، حمایت کردیم، حضور داشتیم و کارها رو نگاه کردیم. ولی که یکی از مهمترین و عزیزترین نهادهای فرهنگی و هنری کشورمون تئاتر شهر هستش. و
که البته اون حریمش کی درست میشه، حریم تئاتر شهر که الان یک سال خورده
درگیر خاطرت باشه، من یک گزارش آفرین با همدیگه خوندیم و یک عددی، یک تعداد روزی رو مدیر تئاتر شهر ارائه داده بودن که طبق این تعداد روز ما قراره که یکی از فازهاش به بهره برداری برسه. خبری بود که خبرگزاری فکر کنم ایرنا هم منتشر کرده بود به صورت رسمی، اتفاقی نیفتاده همچنان. یعنی همچنان اون حریمی که داره حالا برای ساخت و ساز و نمیدونم کارهای عمرانی انجام میشه همچنان وجود داره و نرده ها هنوز نصب نشده. یعنی اون حالا حصار، اون طرحی که پیشنهاد شده بود، چون با قطعیت اون زمان اعلام شد
ورودی دو نفره داره فقط،
دقیقاً. و خب این برای مخاطب خیلی بده، یعنی کارگردان‌ها، خیلی از کارگردان‌های عزیز نگرانیشون از همین بابت هست که دسترسی خیلی محدود شده، اصلا اون چشم اندازه دیگه وجود نداره، مسیر رو راحت پیدا نمی‌کنن. با اینکه به هر حال توی سایت‌های فروش بلی، توی بروشورها، توی پیج‌های تبلیغاتی می‌نویسن، یعنی مسیر رو ذکر می‌کنن، ولی کن همچنان اتفاقی نیفتاده. ولی کن نکته بعدی بحث دست فروش هاست که دغدغه تو هم همیشه بود، یعنی اشاره می‌کردی که
سال گذشته مخصوصا خیلی بدجوری
خیلی الان خدا رو شکر تا حدودی این مشکل برطرف شد.
فروش‌ها رو دیگه نمی‌بینی.
یه بازارچه‌ای در ضلع غربی خیابان ولیعصر مقابل تئاتر شهر در نظر گرفته شده، یک فضایی که این مقوله ساماندهی شده، ولی حالا به صورت محدود و جسته گریخته حضور دارن، ولی تردد راحته. یعنی همراهان میتونن راحت، با خیال راحت بتونن به تئاتر شهر ورود کنن و به تماشای آثار نمایشی بنشین.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. میخوایم بریم بر سر میز ترانه کافه رادیو. محمد خاوری، چه ترانه‌ای پخش کنیم؟ چی تو ذهنت هست الان که ما بگی و پیشنهاد بدی؟ همزمان پژمانم فکر کنم.
حتما. شما یه جمله خیلی جذاب گفتین آقای پژمان، سلام به مادرم ایران. ایران با صدای استاد بنان.
آخه بسیار خوب، خیلی متشکرم. دیگه پژمان از تو نمیپرسم، بمونه برای هفته
بعد. من علاقمو بگم اگر جانب. امکانش باشه حمید غلامعلی.
نمیشه دوتا که زمان
آینده. آینده نگری. ما آینده رو میبینیم، ولی خب ایران و با صدای استاد.
بله.
بسیار بسیار شنیدم.
خیلی متشکرم، تقدیم به همه شما از کافه رادیو.
دور از تو اندیشه بردان، با
آینده مانی تو جا بدان. ای دشمن افتوسم که خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شاد میشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو که نزدیکی دارد این جان من، پایند باز را که ایران من.
خیلی متشکرم که ما رو میشنوید. کافه رادیو، شبکه رادیوی جوان، در روز چهارشنبه. بریم سراغ میز گویندگی و فن بیان و دوبله محمد خاوری. محمد جان، یک فیلم سینمایی مثلا 90 دقیقه یا 110 دقیقه چقدر زمان میبره برای کار دوبله؟ الان یه اتفاقی که در دوران کرونا افتاد این بودش که به خاطر اون محدودیت ها هر گویندهی می اومد جدا نقششو می گفت و می رفت. اولا این که نمی دونم کار سادهی بودش یا کار رو سختر کرده بود، اما مثل این که روال خیلی خوبی بوده، خیلی دارن انجام میدن، درسته؟
بله، الان ادامه داره این روند هست. البته خب پیش از اون هم این اتفاق افتاده بود، اما
محدود بود.
آره، چون رنگ و بوی کار به نظرم از بین میره موقعی که گوینده ها کنار هم دیگه باشن،
حس هم دیگه هم میگیرین دیگه.
بله، بدبستونی که بین گوینده ها اتفاق میفته موقعی گفتن کار تو اون شرایط وجود نداره و کار یه مقدار سخت‌تر میشه. اما چقدر زمان میبره؟ ببینید، حالا پیش از اینها سالهای گذشته، اوایل حالا اون نسل طلایی دوبله دهه 40 و دهه 50، شاید یه فیلم سینمایی 10 روز، 15 روز، 20 روز زمان می‌برده به خاطر اون به اصطلاح ریزکاری‌ها و اون دقت نظری که مدیر دوبلاژ داشته و خب شرایطی که حالا آنچنان
سخت افزاری و امکانات
که آنچنان یاری نمی‌کرده، اما خب راقب بودن کار اون شکلی و با کیفیت. و الانم که نگاه می‌کنیم می‌بینیم درسته، شاید یه سری از کارها دیگه اون کیفیت سابق رو نداشته باشه، به خاطر همین اون نسل رو میگن نسل طلایی دوبله. ولی الان دیدم که صبح ترجمه میره، ساعت ترجمه ای هم که نیست، یک زیرنویسیه، شب خروجی میره برای پخش.
آره؟
بله،
یعنی یک فیلم سینمایی؟
بله دقیقا. آره، چون فقط همون حرف زدنه، بیا سوری نشستن حرف زدن، دوبله کردن رفته، ولی در حالت نرم استاندارده الان با این شرایط سخت افزاری و آمده رفته
که وجود داره،
یک سینمایی نهایتا 4-5 روز زمان میبره که حالا با یک وسواس نسبی دوبله بشه
با حضور تمام گویندگانی.
بله دقیقا، یا با آفیش ها توی